در بحث آداب زیارت رسیدیم به آداب عرفی زیارت که توضیحی هم در مقدمه اون بیان کردیم و بزرگواران بفرمایند که آخرین نکته‌ای که در بحث آداب زیارت یادداشت کردند چه نکته‌ای است و یکی از بزرگواران هم لطف کنند فرق آداب عرفی و آدابی رو که در شش بخش بیان کردیم در چیست؟
سلام علیکم. آداب عرفی زیارت فرمودید که در قرآن یا روایات نیامده. هر ادبی که برای امام باشد و هر ادبی که جزء تکریم امام باشد جزء آداب زیارت محسوب می شود. منظورتون همین بود؟
فرقشو میشه به بیان خودتون بگین؟ حالا اینو که از رو خوندین، حالا به بیان خودتون بفرمایید که فرق آدابی که بیان کردیم با این آداب عرفی رو که میخواهیم بیان کنیم در چیه؟
اون آداب رو ائمه علیه السلام یا در برای ما یاد دادن اونها رو و در مفاتیح اومده، در روایات اومده که باید انجام بدیم آداب زیارت، ولی اینها رو دیگه خودمون با معرفت خودمون یا فکر خودمون مثلا این آداب رو در برابر
درسته. یعنی این آداب عرفی چیزی است که ما اگر بخوایم در مقابل یک بزرگی عرض احترام کنیم این آداب رو رعایت میکنیم. اینا لزوماً معصور نیست، اینا بر اساس عقل سلیم و تدبیر یک فردی که فرق احترام، ادب و بزرگداشت رو متوجه میشود با برخوردهای عادی میفهمه و رعایت میکنه. بسیار خوب، حالا سوال دیگر که بزرگوار دیگری پاسخ بدند این بود که آخرین نکته‌ای که نوشتید چیست؟ من تا جایی که یادمه آداب عرفی رو هنوز نگفتیم، اما یه مقدمه ای براش گفتیم. اون مقدمه آخرین مطلبی که نوشتیم چیه؟
سلام استاد.
سلام
علیکم. عیادتون مبارک.
سلامت باشه.
با تشکر از دختر خانم گلتون با این برنامه قشنگشون. دست شما در نکنه.
لطف شماست. سلام
علیکم. استاد اون چیزی که من یادداشت کردم برای آداب عرفی زیارت، حالا اگه اشتباه نکنم، اول اینجوری شروع شده بود که هر عملی که عرفاً نشان دهنده تکریم امام علیه السلام باشد،
بله،
هر آنچه بتوان از آن به تعظیم امام علیه السلام تعبیر کرد در این مجموعه جای میگیرد و به دلیل عام رجحان عرفی بیابد با تغییر مکانها و زمانها و جوامع مختلف ممکن است تغییر پیدا کند. آداب و چهارچوبش تغییر میکند اما روح و محتوای آن یکیست.
آفرین.
در از مثلا خشوع را مثال فرمودین که انسان در برابر خداوند خشوع باید داشته باشه.
بله،
من تو همین جا یاد داشتم.
بسیار عالی. یه جمله دیگه هم چون شما خیلی خوب فرمودین، یه جمله دیگه هم که گفته بودم یادآوری کنم که مثلا اگر قلم افتاده اون رو هم ثبت بفرمایید، بعد وارد میشیم به آداب عرفی زیارت. عرض کرده بودم که ما بر اساس باور شیعه امامیه امام را در زمان زیارت همچون امام زنده و حی ملاقات میکنیم، یعنی یک فردی که از دنیا رفته است و دیگر با او مثلا بعضی از آداب را رعایت نکردی من مثلا طوری نیست، نه، امام حی در حرم هست سید الشهدا وجود مقدس امام حسین علیه السلام تشریف دارند. اشهد انک تسمع کلامی، تو صدای مرا میشنوی، مرا میبینی، پاسخم را هم میدهی، عنایت میکنی. ما برخوردمون در تشرف به اعتاب مقدسه حضور در محل جلوس امام و حجت خداست سلام الله علیه. اینم نکته‌ای بود که عرض کرد. خب در آداب زیارت اصل همین بود که سرکار خانم رئیسی فرمودند، یعنی ممکنه در زمانها و مکانهای مختلف یه تغییراتی در ظاهرش حاصل بشه، اما حقیقت مطلب که اون احترام است و آدابی است که به ذهن افراد میرسه، افراد عاقل، افراد عالم که رعایت بکنند، اینا توسط بعضی از نویسندگان و مشاهیر فهرست شده. یکی از کسانی که در این زمینه یادداشت دارند مرحوم شهید اول در کتاب الدروس، من شروع میکنم آدابی را که ایشون در این کتاب نوشته اند رو برای شما بیان میکنم. البته مطالب نوشته شده توسط ایشون در کتاب شریف بهار آمده. قسمت اولی که میخوانم و ما این قسمت رو قبلا توضیح داده ایم، بهار جلد 100 صفحه 135، قسمت دومی را که میخوانم و بعضی قسمتاش رو با هم دیگه تأمل بیشتری میکنیم، همون بهار جلد 100 صفحه 134 و 135. در واقع 14 ادب توسط مرحوم شهید اول ذکر شده که ما دو ادبش رو پیش از این سخن گفتیم. من حالا اون دو ادب رو اول بخوانم. پس در ذیل آداب عرفی داریم آداب ذکر شده توسط مرحوم شهید اول رو میگیم. توجه کنید من تو عرضم این جمله رو دقت کردم که بگم ادب رو یک فرد عامی دور از آبادی نمیتواند برای دیگران تدوین بکنه. شنیده اید که مثلا فردی آمد پلوی بزرگی، گفتش که از روستا آمده بود، گفتش که مثلا من این همراه آمدم خدمت شما برسم و مثلا از محضر شما چنین استفاده بکنم. گفت آخه شما مثلا این همه گاو و گوسفند و مثلا حیواناتی که داری رو رها کردی آمده ای؟ به منده خدا گفتش که گاو من شمایید، گوسفند من شمایید، الاغ من شمایید. میخواست احترام بگذاره به این بزرگ، ولی تعابیرش این گونه. ببینید من نمیخوام بگم اون کسی که دانا نیست و عالم نیست ادبش مقبول واقع نمیشود. او با نیت انشاءالله پاک خودش و اخلاص خودش او کاری رو که فکر میکنه ادب است انجام میده، بهش عنایت هم میشود. اما ما در دین فقیهانه، در دین عمیق، در دینی که بر اساس در واقع عقل و نقل و اجماع و کتاب خدا بخواهیم عمل بکنیم، این باید توسط یک عالم و یک فقیه گفته بشود و توضیح داده بشه. به همین جهت ما الان نمیخوایم بگیم اگر کسی از روی جهل عمل کرد او ازش قبول نمیشه یا او بی ادبه. اگر واقعا فکر میکنه که مثلا برگرده بگه به اون مثلا شخص محترم برگرده بگه گاو من تویی، الاغ من تویی، واقعا نیتش خیره، ادبیاتش اینه، اون فرد هم باید به او صله بده و احترامش بکنه و توبیخش هم نکنه. آنچنان که اهل بیت علیهم السلام با افراد عامی هم از روی لطف رفتار کرده اند و میکنند. اما اگه ما بخوایم عالمانه عمل بکنیم، البته انشالله اخلاص ما هم اخلاص همون فرد عامی باشه، انشالله دوچار عجب هم نشیم، دوچار خودبرتربینی هم نشیم، بخوایم درست عمل کنیم باید عمیق و فقیهانه به این آداب توجه کنیم. از این جهت مراجعه میکنیم، میبینیم مرحوم شهید اول به عنوان یکی از عالمان و فقهای مورد اعتبار شیعه، که البته همیشه تأکید میکنیم ایشون هم معصوم نیست، 14 معصوم بیشتر شیعیان ندارند، ولی به نوشته ایشون مراجعه میکنیم، با هم میخوانیم. حالا البته این متنی که الان من دارم میخوانم مغایرتی با آیات و روایات نداره، ولی فرض کنید حالا یه جایی اگر ایشون یه جمله گفت که مغایرت با آیات و روایات داشت، برای ما قرآن و روایت و فرمایش اهل بیت و شریعت خاتم الانبیا مقدم بر سخن هر کسی است، هر چقدر میخواد بزرگ باشه. و اینم شماها بدونید برخی از این فقهای قدیم اصلا مقام و بزرگی و عظمتشون قابل مقایسه با فقیهان امروزی نیست. یعنی اونها بعضیاشون یه استوانه هایی بودند که هنوز اگر کسی بخواهد امروز فقاهتی را درک کنه باید مطالب اونها را بفهمه. یعنی چنین استوانه هایی بودند. این همه مثلا کتاب بعد از اونها در موضوع الف و ب نوشته شده، ولی اینا هیچ کدوم جای اون کتاب را نگرفته. این حوزه سنتی نیست، این قدرت و قوت قلم اون فقیهه که این گونه نگاشته که همه جوانب را در بر گرفته، و امروز اگه کسی بخواد فقیهانه دینداری بکنه باید اون مطالب رو بخواند و بداند. مرحوم شهید می‌فرماید ادب نخست، غسل پیش از ورود به زیارتگاه و بر طهارت بودن. و آمدن به خضوع و خشوع با جامعی پاک، پاکیزه و نو. ایشون میگه اگر حدثی حادث شد غسل را اعاده کنند. جالبه ها، یعنی اون زمان اینقدر راحت افراد نمی‌رفتن زیر دوش بیان بیرون به این سرعت غسل بکنن که، ولی اینقدر در آداب زیارت این غسل و طهارت مهم بوده که میگه آقا مثلا غسل کرد آمد بیرون نیاز به تجدید وضو پیدا کرد، بره دوباره غسل کنه، این ادب را رعایت کند با وجود سختی هایی که اون زمان در غسل بوده است. خب در مورد غسل ما هم راجع به غسل واجب هم غسل مستحب صحبت کردیم، این تذکر رو قبلا دادم، اما چون اخیراً باز در یک جلسه یکی از بزرگواران شماها تشریف نداشتید، یه بزرگواری یه سوالاتی راجع به غسل پرسید که من اصلا حیرت کردم، یعنی دوباره قسمت غسل رو برای ایشون خواندم و توضیح دادم و اینها. یادآوری میکنم که بزرگواران اکتفای با آموزه های شفاهی یا دوران دبستانشون نکنن، بعضی از اینها رو باید مراجعه کنن و بخوانن. البته من به ذهنم رسیده است که مدتی در این تأمل هستم، حالا اگه خدا توفیق داد این کار رو هم انجام میدیم، که یک آماری بگیریم ببینیم اگر مرجعی هست که بزرگواران اکثرا از ایشون تقلید میکنند و من هم آشنای با در واقع فتاوای اون بزرگوار بودم، بعد برای کسانی که از اون فرد تقلید میکنند که اکثر مثلا جمع ما باشد، یه جلسه ای در موضوع احکام قرار بدیم، حالا یا قبل از یکی از این جلسات یا بعدش، که بعضی جزئیات احکام رو هم انشالله اونجا بتونیم هم مرور کنیم هم توضیح بدیم. ولی به هر حال بزرگواران خاطرشون هست هم غسل واجب هم غسل مستحب رو قبلا توضیحاتی دادیم، دیگه الان بهش نمیپردازیم، ولی داریم طبق نوشته مرحوم شهید اول پیش میریم. ادب دوم ایشون نوشتن ایستادن بر در سرای امام و دعا و طلب اذن با عبارات معصور، که این میشه کدوم ادب؟ یادتونه؟
استاد اذن دخول.
بله، ادب اذن دخوله. و سپس هنگام ورود پای راست خیش را مقدم کند و در زمان خروج به پای چپ بیرون رود، که اینم از موضوعاتیه که به هر حال در برخی از فیلم ها و نوشته ها و اینا به سخره گرفته می شود، با پای راست رفتن و با پای چپ خارج شدن، ولی شما به تمسخر افراد کار نداشته باشین، کار خودتون انجام بدین، کار خودتون انجام بدین. ادب سوم که جزء آدابی است که مرحوم شهید آورده، ما تا الان توضیح ندادیم. پس ما 6 تا ادب معصور رو گفتیم، بعد آمدیم سراغ آداب عرفی. 2 تا ادبی را که ایشون آورده قبلا راجبش توضیح داده ایم، الان 12 ادب دیگر را از کتاب الدروس مرحوم شهید اول نقل میکنیم. اونایی که جزوهشون منظمه انشالله و تنظیم شده است و میدانند الان در کدام بحثیم و داریم چی میگیم، برای جلب نظر اهل بیت علیهم السلام این ذکر لعن زیارت عاشورا رو با من زمزمه کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. خدایا امسال زیارت کربلای معلا، نجف، کاظمین، سامرا، مشهد مقدس، قم و دیگر مشاهد مشرفه از اولاد اهل بیت علیهم السلام، خاصه مدینه منوره انشاءالله همراه با حج بیت الله رو قسمت همه ما بگردان. اگر در جمع ما کسانی هستند که تا به اکنون کربلا مشرف نشده اند، خدایا همین امسال برشون این زیارت شریف و پرارزش رو روزی بگردان. خدایا انشالله هر کدومشون مشرف شدن ببینن ماهایی که قبلا هم مشرف شدیم اونجا تو صحن وایسادیم داریم نماز میخونیم انشالله. ادب سوم، ادب ایستادن کنار ذریح، چسبیده به آن یا با فاصله. خیلی بامزه نوشته مرحوم شهید، میفهمد که و این توهم که دوری ایستادن مقتضای ادب است پنداری بیش نیست. از آن رو که تکیه بر ذریح و بوسیدن آن منصوص است، منصوص با صاد، شما دیدید در ادعیه مختلف راجع به حضرات معصومه علیهم السلام، مثلا میفهمن که حضرت صورت بر قبر مبارک مثلا قرار دادن، این قسمت ایستادن، این گونه عمل کردن. مرحوم شهید میگه یه توهمیه که افراد فکر میکنن مثلا اگه عقب وایسن ادبه. نه، منصوص است که کنار مثلا قبر برن. منظور این نیست که اگر مثلا شلوغه و اینا فشار و از رو سر مردم، نه، ولی اینکه موقعیتش باشه آدم مثلا کنار ذریح بتونه قرار بگیره. خدا قسمت کنه سامر را، تا جایی که یادمه که هر باری ما مشرف شدیم گاهی اوقات در کنار ذریحی که چه عرض کنم دیگه، این دیگه واقعا فرض بفرمایید تون رواق شاید گاهی یه نفر یا دو نفر هم بیشتر نبودن. یه شبی هم که خدا توفیق داد اون شاید بله حدود شاید 12 یا 11 سال پیش بود، یه شبی خدا توفیقمون داد که در این خانه امام زمان سلام الله علیه شب بمانیم و فرداش برگردیم. خب دیگه شب درهای حرم هم بسته بودن به جهت امنیت و اینها، مثلا کسی نبود. حالا اونجا مثلا یه نفر بیاد بیرون وایسته تایی سهن بگه، ادب در این است که من با فاصله باشم. خدا توفیق داده بریم در کنار ذریح حضرت بیستیم. اگر ذریح نبود در کنار قبر مطهر میستادیم. این ادب سومی است که مرحوم شهید آورد. ادب چهارم، هنگام زیارت رو به سوی مزور داشتن. مزور یعنی کسی که زیارت می شود و قبله را در پشت گرفتن. پس از فراغ از زیارت طرف راست صورت را بر ذریح بگذارد و با حالت تضرع دعا کند. آنگاه گونه چپ را بر آن نهد و خدای متعال را بخواند. و از او بخواهد که به حق خیش، یعنی به حق خدای متعال و حق صاحب قبر، از اهل شفاعت مزور قرارش دهد. و در دعا الحاح با هی جیمی هر دوش و مبالغه نماید، زیاد دعا کنه. سپس به جانب سر بازگردد، آنگاه رو به قبله نماید و دعا کنه. از آداب اینجوری گفتند که زیارت را رو به قبر مطهر و پشت به قبله، بعد تبرک جویی از قبر مطهر یا ذریح مطهر، صورت گذاشتن سمت راست سمت چپ، الحاح در دعا، زیاد دعا کردن، که به برخی بزرگوار این رو عرض کردم مجدد میگم برای اونایی که نبوده اند، که برای اینکه این الحاح در ذهنتون باشه، تسبیح دستتون بگیرید 100 مرتبه دعا کنید، 200 مرتبه دعا کنید، 300 مرتبه دعا، یعنی زیاد دعا کنید، مبالغه در دعا، خیلی دعا کنید. بعد به جانب سر بیاید و آنگاه رو به قبله نماید و دعا کند. حالا در برخی از حرمها مدل طراحی قسمت خانم ها و آقایون یه جوریه که امکان بعضی از این رعایت ها برای خانم ها سهل تره، بعضی موقع ها برای آقایون سهل تره. حالا فعلا اون ملاکمون نیست دیگه. حالا اگر با یه فاصله ای شد مثلا بالای سر حضرت نماز بخواند، بالاخره با توجه به شرایط موجود یه وقتی بنایی های هست، یه وقتی محدودیت های زمانی هست، به هر حال تا جایی که میشود دادم رعایت کنه. ادب پنجم، زیارت را با تعابیر معصور انجام دهند. البته سلام کردن و حضور نزد قبر نیز کفایت میکنه. شما وقتی مشرف شدید حرم آقامون ابوالفضل عباس سلام الله علیه، همونقدر که حتی به فارسی برگردید بگید سلام آقا جان، این همین خودشی زیارت. این حداقل عنایات به یک زائر را در باره ما جاری می کند. اما اگر کسی اونجا توانست دعاهای معصور را بخواند، خب برکتش از اون زیارت بیشتر میشه. توفیق داشت نماز زیارت حضرت را بخواند، برکتش بیشتر میشه. آیا اگه زیارت رو بخونه نماز زیارت رو نخونه، یعنی قبول نیست؟ یعنی الان مشکلی پیش میاد براش؟ نه. اگر کسی الان به هر دلیل مثلا فرض کنید طرف عینکش رو جا گذاشته، اما دو رکعت نماز زیارت چون که میتونه بخونه، حالا زیارت رو نمیتونه بخونه. مال مادر بزرگاتون رو میگم، ما شماها که الحمدلله همه جوان با چشم تیز هستید، مثلا حالا مادر بزرگتون عینکش رو جا گذاشت، حالا دیگه بنده خدا اونجا نه، مادر من عینکمو نیاوردم دیگه، هیچ کار نمیتونم بکنم. نه، اینجوری که نیست که. ادب ششم، دو رکعت نماز زیارت پس از پایان آن. در زیارت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم بهتره که این نماز ما بین قبر و منبر پیامبر به جا آورده شود در روضه مبارکه، که خب معمولا هم برای خانم‌ها یه همچین فرصتی کم پیش میاد، ولی حالا گاهی هم راه بازه و میشود این کار. در زیارت ائمه علیهم السلام، دیگر ائمه، بالای سر مبارکشون اگر هم نشد، در مسجد همان مکان، یعنی مسجدی که در کنار قبور مطهرشون ساخته اند که انشالله خدا توفیق بده به ظهور امام زمان، انشالله بنای بقیع بهتر از پیش به بهترین شکلی استوار بشود و اونجا همه توفیق تشرف پیدا بکنیم و این ائمه در ظاهر غریب را، در باطن که ملائکه الهی در صف زیارتشون هست، در ظاهر غریب را انشالله عرض ادب و احترام افزونتری کنیم. در مسجدی هم که اونجا هست میشود نماز زیارت رو خواند. ادب هفتم، دعای پس از نماز زیارت با عبارات معصور، وگرنه هر چه در امر دین و دنیایش به ذهنش میرسد. وقتی نوشتند که دعای بعد از نماز زیارت، اون دعا معصور است و بهتر است. اگه اونو نخونیم نماز زیارتمون ایرادی داره؟ نه. اگر کسی حالشو نداشت، دوست داشت خودش بشینه دعا بکنه، زمزمه بکنه، از خدای متعال بخواد، از معصوم بخواد، ایرادی داره؟ نه. بهتر دعای معصور بخواند. ولی حالا اگر دعای معصور نخوند، چه خوبه که در دعاش عمومیت بده و همه مؤمنین رو دعا کنه. یکی از دعاهای خیلی خوبی که خصوصا چون خانم ها بیشتر اهل دعا هستن در زیارت هاشون میخونن کدوم دعاست؟
سلام علیکم.
سلام
دارم. جامعه کبیره
بعد از دعاهاشون، بعد از زیارتشون میخونه، زیارت جامعه کبیره که خوندن، مثلا نماز زیارت رو خوندن، بله آلیت المزامین هست. بله خیلی دعای خوبیه، خیلی دعای خوبیه، خیلی دعای خوبیه. اگر بزرگواران با جوری بخوانند که مثلا فرض کنید وقتی مشرف میشید چند روز، خب حالا اگه هر روزم مقید بودید بخوانید که خب چه بهتر، ولی پیشنهادم اینه که لااقل روزی یه صفحه شو، یه قسمتیش رو با توجه به ترجمهش بخوانید. دعای آلیت المزامین خیلی دعای قشنگیه. ببینید چیه که من که هیچی نمیفهمم میفهمم قشنگه، خیلی قشنگه، مثلا تعابیرش فوق‌العاده است. لا اله الا الله. ادب هشتم، تلاوت آیاتی از قرآن نزد ذریح، چون فرض ایشون بر این است که امکان نشستن در کنار ذریح یا ایستادن کنار ذریح هست، حالا اگه نبود خب با فاصله قاعده، و اهدای ثوابش به مزور، که از این کار خود زائر بهره مند می شود و بزرگ داشت مزور هم هست. در تلاوت قرآن در زمانی که راجب تشرف به حج یک مرتبه مفصل و یک مرتبه مختصر اشاره کردیم، من دو تا پیشنهاد ذوقی به بزرگواران برای تلاوت قرآن عرض کردم. در واقع یکیش ذوقیه، یکیش امامتی ولایتیه. یادتون اون پیشنهاد؟ ببینیم کسی اون دوتا نکته رو اگه بگه یه خورده انرژی بده به ما.
میبخشید؟
بله.
من نبودم در جلسه‌تون، ولی میخوام، یعنی این که تو ذهن خودمه که در مکه و مدینه هر کجا یک دو قرآن رو کامل تلاوت کنیم. ولی نبودم منظورتون این بود؟
نه، این که خیلی خوبه. یک پیشنهاد در مقدمه تلاوت که در واقع یک نوع تذکر معرفتی امامتی ولایتی بود عرض کرده بودن، یکی هم در حین تلاوت قرآن. حالا ببینیم اگه بزرگوارانی بوده اند بفرمایند که ما استفاده کنیم، بعد اگر یادشون نبود و مثلا نتونستن بگن، وقت خدمت همگی عرض میکنیم که انشالله همه یادشون باشه. من نگران بودم که خانم کرباسی زود بگن، چون اون دفعه هم خیلی خوب جواب میدادن، بعد دیگه ما یه جایزه بدهکار شیم. دیدم نه، الحمدلله خانم کرباسی هم خیلی مؤدب و آروم نشستن منتظر که یه نفری بگه. حالا میخوان یه خود صبر کنین، یه خود کنکاش کنید در ذهنتون، ببینید خانم هدایتی شما هم نمیتونیم بگین الان؟
سلام
علیکم. سلام علیکم.
متاسفانه
از اطرافیانتونم کمک نمیتونیم بگیرین؟
نیستن متاسفانه.
آها نیستن، من گفتم شما نگفتین. بله نبودن مشاورتون. بسیار خوب. خب بگم یا صبر کنم؟ خانم نورشاهی بگم یا بیخیال شم؟ بگم بریم فکر کنیم.
استاد اولش رو بفرم.
اولش رو بگم. اولش این بود که ما معتقدان به ولایت صاحب الزمان و شیعیان ان شاء الله پیرو امامت و ولایت، ابتدای قرآن نیکوست که توسل پیدا کنیم به امام زمان سلام الله علیه. به قدر حتی یک توجه خدمت حضرت، بسم الله الرحمن الرحیم، ای مبین قرآن در زمان ما، ای تبیین کننده قرآن در زمان ما، ای معدن علم عنایت شده و موهبتی خدای متعال برای ما جاهلان، ای همه نور در عصر ظلمت، من در محضر شما قرآن قرائت میکنم، قرآن تلاوت میکنم، مثلا چنین نیتی هم در تلاوت این قرآن دارم، مثلا از طرف شما دارم هدیه میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها، دارم از طرف شما هدیه میکنم به مادرتون بی بی نرجس خاتون سلام الله علیها، شما عنایت کنید به من، بفهمانید من رو با این معارف قرآنی آشنا کنید، دستم رو بگیرید. من تلاشم میتونه این باشه که گاهی ترجمهش رو نگاه کنم، گاهی روایات ذیلش رو نگاه کنم، اما شمایید که نور معرفت قرآن رو به من عنایت میکنید. این اون تذکر امامتی و ولایتی که در ابتدای هر قرائت قرآنی به خودتون یادآوری کنید. اگرم یادتون میره رو جلد اون قرآن مخصوصتون که انشالله در جلسات یه وقتایی میخواییم یه جایی رو علامت بزنیم، یه جایی رو مهم بشمارین، تو اون قرآن علامت میزنید، یک نام مقدس صاحب الزمان بچسبانید که یادتون نره. یه پیشنهاد ذوقی هم خدمتتون دادم که هم انسان رو در میان قرائت قرآن توان بیشتری میده، هم اون چیزی که خدا دوست دارد و اون دعای بسیار است در قرائت قرآن لحاظ میشود، و هم تلاش ما رو در لااقل فهم ترجمه ظاهری قرآن بالا میبره. و اون اینه، وقتی دارید قرآن میخوانید، وقتی به آیه های عذاب خدای متعال میرسید، به خدا پناه ببرید و بر حال خودتون، گذشتتون، اکنونتون، عاقبتتون بگرید و اون آیات رو تکرار کنید. وقتی به آیات و وعده های نعمت خدای متعال میرسید، از خدا طلب کنید خدا رو منو بهرمند از این نعمت ها کن. وقتی به آیاتی میرسید که حکایات مربوط به جناب موسی رو دارد، از خدا بخواهید آنچنان که برخی از قوم جناب موسی دست از ولایت ایشان برداشتند و دچار فتنه شدند، ما دست از دامن صاحب الزمان بر نداریم و گرفتار فتنه ها نشیم. اگر رسیدید به ماجرایی که مربوط به معجزات و آیات حق متعال بود، از خدای متعال بخواهید که ایمان قلبی شما رو نسبت به آیات خودش افزون بکنه. وقتی به آیه‌ای میرسید راجع به اولاد، برای فرزندانتون دعا کنید. میرسید به آیه‌ای راجع به پدر و مادر، برای پدر مادرها و اجدادتون دعا کنید. وقتی میرسید راجع به مثلا موضوعی در اهمیت علم، از خدا نور علم بخواهید. میرسید به یه قسمتی راجع به خدمت به خلق، از خدا توفیق چنین کاری رو بخواهید. متناسب با مضمون آیات، نه به ما با خواندن هر آیه دیگه، اون بستگی به حال خودتون داره. گاهی آدم به یه آیاتی میرسه اصلا خدا قسمتتون بکنه، بیت الله انشالله، نجف انشالله، آدم رو اون پله ها نشسته و مثلا یه تکیه‌گاه خوبی پیدا کرده، روی کعبه نشسته، به یه آیاتی میرسه، آیات مهدوی یادش میفته، در جلسات مثلا زندگی با امام عصر علیه السلام 5 سال پیش، 10 سال پیش، 50 سال پیش ما راجع به این آیات صحبت کردیم، میره در عالم محبت صاحب الزمان و عشق میریزه برای حضرت. و البته انشالله حضرت اون موقع تشریف آوردن، در خدمت حضرت باشیم، ولی حالا در ذکر محبوب آدم عشق میریزه. میرسید به آیات فاطمی، میرسید به آیات علوی، خدا قسمت کنه در نجف قرآن بخوانید، بعد به آیات علوی قرآن که برسید. این هم یک نکته ای و یک پیشنهادی که قرآن خواندنتون رو تغییر خواهد داد انشاءالله به لطف صاحب زمان. ادب نهم، سعی در حضور قلب تا آنجا که می تواند و توبه از گناهان و استغفار و کندن از همه زشتی ها. این سعی در حضور قلب یعنی چی؟ یعنی آدم باید مراقبت کنه که دل در زمان زیارت جاهای دیگه نره. قلب به تعبیر قرآن چند تا ورودی داره. ورودی‌های قلب چیه؟ ان السمع والبصر والفؤاد. در روایات به صراحت داریم کسی که به معاصی فکر کند، خدای ناکرده در اون معاصی می افتد. چه کسی ذهن من را به این سمت می کشاند؟ خودم. تو حرم نشستم، صحنه ای را میبینم، ارتباط محبت آمیز یک شوهری را با همسرش میبینم، ذهنم در دست من نیست، ذهنم رو رها میکنم، مدیریتش نمیکنم. شنیدنی ها تو خانه، هتل، مسافرخانه، هر جایی که هستیم، چیزایی که شنیدم رو زیارت امروز من مؤثره. دیدنی ها، خوردنی ها، میگه در زیارت سید الشهدا پخته نخور. در خوردنت ملاحظه کن، برخی در آشامیدن آب هم ملاحظه می کنند. یعنی به قدری که فقط توان داشته باشه و به بدنش آسیبی نرسه چند قلوبی آب می خوره، تا وقتی کربلاست آب نمی نوشه. لازم هم نیست این آدم به خانوادش اجبار بکنه، به بچهش، ولی بالاخره گاهی اینا رو باید بگه. حالا اون خودش رو یه خورده به آتش عادت میده، بعد دوباره آب مینوشه. ولی ما که میتونیم این کارا رو راجع به خودمون انجام بدیم. مخصوصا بعضی ها که مثلا هتلایی میرن که بوفه های باز داره و اینها، مثلا فکر میکنن چون یه مبلغی دادن باید اینجا آدم بابا اون هتلی که تو درش نشسته ای اینجا جایی بود که اسب جناب قاسم رو پی کردند، او جای دیگری که تو درش نشسته ای اون مثلا محل کناری که درش نشسته ای اینجا جایی است که بر دست ابوالفضل عباس زدند، اینجا جای بوفه و ریخت و پاش و اینا نیست. این حضور قلب از قبل از تشرف، انشالله خدا قسمت بکنه یه زمانی زیر سایه امام زمان سلام الله علیه به صورت کاروانی بشود که مشرف بشیم، بعد آداب پیش از تشرف به زیارت سید الشهدا رو با هم مرور کنیم. از چند وقت قبلش چه کارهایی مستحب است انجام بشود و چه کارهایی مستحب است انجام نشود، اینا برای چیه؟ اینا همش مقدمات ادب این تشرفه، از پیش از زمان حرکت. از پیش از زمان حرکت. حالا دیگه بیچاره کسی است که مشرف شده اونجا تو حرم نشسته اما دل جای دیگریه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. این تعداد از دنیا رفتگان به واسطه این بیماری فراگیر، اونم در مملکت شیعه، واقعا دل آدم رو به درد میاره. اگر اجازه بدید این سلام رو یک نوبت هم از طرف پدر مادرها، برادر خواهرها، عزیزان و اطرافیان و پدر شوهر، مادر شوهر، خواهر همسر، برادر همسر، عموها، عمها، داییها، خاله ها، هر کسی از عزیزانمون از دنیا رفته و همه این کسانی که در طول این مدت بیش از یک سال به واسطه این بیماری از دوستان امیرالمومنین از دنیا رفته اند، یک سلام هم از طرف همه اونها مجدد عرض کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین، یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدا به حق امام زمان و حق پدر و مادر صاحب الزمان و حق جد گرامی صاحب الزمان خاتم الانبیا و به حق بی بی زهرا سلام الله علیها و به حق امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون سلام الله علیه مجمعین، ایدی شیعیان، ایدی بشریت، ایدی همه منتظران را در ایام میلاد امام زمان فرج اون بزرگوار قرار بدهد. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصر و دلیلاً و عیناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. برای شفای بیماری های جسمی و روحی از همه دوستان امیر المؤمنین سلام الله علیه هر جای عالم هستند، خاص عزیزانی که مد نظر بزرگواران هستند، بخوانیم سوره حمد را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.